بسم الله الرحمن الرحیم. چون ما به ترتیب شرایع بحث رو باید ادامه بدیم، عبارت شرایع جمله اولشون تقریبا توضیح کامل دیگه داده شد که در تعریف لواط فرمودن که وطی و ذکران به ایغامن و غیره، و جمله بعدش هم این بود که و کلاهما لا یثبتان الا بالاقرار اربع مرات او شهادت اربعت رجال بالمعاینه. خب دلیل این که لا یثبت به الا به اقرار اربع مرات رو روایتی بود که دیروز خوندیم که البته اصل روایت مخدوشه، به خصوص که ظاهرش این بود که احراق حیان، حالا انشالله میرسیم بلیش، ولی ظاهر روایت این بود که حضرت امیر آتش فراهم کرده بودن و بنا بود که با آتش بسوزننش، و در صدر روایت هم نسبت داده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که رسول خدا سه نوع با کسی که چنین کاری رو انجام داده باشه عمل می‌کردن و شما یکی انتخاب بکن، و اون سه نوع البته در سه مرحله بوده. اون وقت در سه مرحله، اون مرحله سوم که احراق هست، شخص امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا انشاءالله روایت چه می‌خونیم، در یک مرحله ای که ابن خطاب به شکل دیگری میخواست عمل بکنه، میخواست حکم جلد بده، حضرت فرمودن حکمش قتل، و بعد از قتل وقتی طرف بعد از رجم حکمش رجمه، و بعد از رجم حضرت فرمودن که تموم نشد، هنوز یه حکم دیگه داره. گفت دیگه چی؟ فرمودن یه مقدار هیزم آوردن و بعد جثه او رو و جسد او رو بعد از اینکه رد شده بود و دیگه کشته شده بود، او رو گذاشتن در بین اون حطب و دستور دادن که سوزنده بشه. و به این روایت استناد میکنن که اگر احراق هم باشد، احراق به اصطلاح بعد از رجم، نه احراق حیان. ولی روایتی که دیروز خوندیم ظاهرش این بود که احراق حیانه، و احراق حیان رو ما در فقه هیچ کجا نداریم که زنده ای رو بشود سوزند. و عذاب به آتش روایت زیادی داریم که عذاب به آتش اختصاص به خدا داره. حتی میگن هیچ حیوانی رو تو آتش نیندازید، حتی حیوانهای ریز و کوچک رو اگر میخواد بکشید میتونید بکشید، ولی حق ندارید تو آتششون بیندازید، برای سوزوندنشون تحریم شده. خود حضرت امیر سلام الله علیه با اینایی که ادعای خدایی برای حضرت کردن، وقتی میخواستن تهدیدشون بکنن به آتش، خب روایت چه خوندیم اینجا که گدالی کردن و گدالی دیگری قرار دادن و دود آتش رو فرستادن توی اون محوطه، و اونا باز اصرار کردن و گفتن که ما مثلا جهنمت هم دیدیم و یه همچه وضعیتی. در یک جای دیگه هم دارد درباره یک مرتدی تهدید شدن، ولی هیچ کجا ندارد که احراق با آتش موجود زندهی رو تجویز بکنن، بلکه سخت تحریم کردن نه تنها انسان را، حیوانات را هم، حتی حیوان موتو را، که بهیمه موتو را حالا میرسیم، شاید در حدود در بحث‌های بعدی برسیم، بهیمه موتو را هم که حکم سوزوندنش هست بعد از قتلشه. بنابراین این اون روایت از چند جهت مخدوشه، ولی در این جهتش استدلال کردن که دلالتش بر این که یک دفعه اقرار کافی نیست، خب این قطعی دلالت میکنه بر اینکه دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم گفتن کافی نیست. حالا به هر صورت چنون چه در زنا هم گفتیم یک دفعه کافی نیست، اینجا هم مثل زنا بود. چی؟ چرا؟ برای که اومد اقرار کرد، گفت که انی اوقبت و غلامن فتخرنی، حضرت گفتن برو خونتون، شاید تو خیالت رسیده، لعل حاجبه که مرارم. خب یعنی چه؟ در که اقرار کرد دیگه. حالا میرسیم فتوای بعدی که یه اقرار واحد حتی خودش منشأ اثره. بنابراین این که اقرار یکی دوتا ستا تا بعد از چهارتا روایت میگه حضرت آماده شدن که بهش گفتن خب حالا بالاخره چهار دفعه اقرار کردی، چاره ای نیست. ولی پیغمبر خدا درباره کسانی که چهار دفعه اقرار کردن، یک از این سه کار رو انتخاب کردن. تا اینجاهاش استدلال میکنن، قبولم دارن، و کثیرا ما در روایت هم داریم که بخشش قابل قبوله، بخشش قابل قبول نیست. این خیلی مهم نیست، البته سندش هم ضعیفه فی الجمله. سندش هم ضعیف است. بله بله اشکالی نداره و از غیر از این زیاد داریم مواردی را که بخشی از روایت احتجاج بهش میشه، بخشش احتجاج نمیشه به دلیل روایت دیگری یا به دلیل ادله دیگری. و البته سندش هم ضعیف است، اما رد نکردن روایت رو، این بخشش رو رد کردن. حالا در هر صورت در زنا هم همینطوره، اینجا هم گفتن چهار مرتبه اقرار، در فتاوا هم در فتح رد کرده باشن. خیلی خب، بعضی رد کردن روایت رو، بله ما خودمون هم شاید میرسیم رد میکنیم، در نحوه حکم میشه وقتی رسیدیم رد میکنیم، ما به حکم میشه اعتقاد نداریم، حالا میرسیم انشاءالله. من منظورم این مسئله هست که اقرار چهار مرتبه لازم هست و طبعا در چهار جلسه، به خاطر اینکه حضرت بهش فرمودن برو رفت فردا آمد و همینطور باز رفت فردا آمد که باید چهار جلسه باشه، اقرار در یک جلسه کافی نیست. ضمن اینکه همون مسئله ای که در زنا مفصل بحث شد، اینجا هم میگن که از زنا و روایات دیگری هم میرسیم که حکم لواط رو میگن که از زانی، اصلا حکم لائط مثل زانی میمونه و بعد احکام زانی هم داره، فقط رجم و جلده، قتل اینا هم نیست. انشاءالله ما الان در حکم رو نرسیدیم. اینجا قبول ندارن، اینجا صریحا میفرماین که شهادت رجال هست و خیلی هم روشنه که زنا نمیتونن توی این مسئله دخالت بکنن، که دو تا مرد رفتن بغل هم، حالا بگیم دو تا زن هم اونجا حضور داشتن، سه تا مرد اونجا بودن، دو تا زن هم بودن، الان این دو تا زن شهادت بدن که دو تا مرد چسبیدن و هم اینا زراغ اینا رباط کردن، اصلا طبیعت به قول ما اعتبار اجازه نمیدهد که شهادت تو زن اینجا هم به جای یک مرد قبول باشه، اگر در جای دیگه هم قبول باشه. خیلی خوب، از بحث خیلی دور نشیم. عبارت مرحوم محقق بعد از این تعابیر اینه که ویشتر تو فی المغر البلوغ و کمال العقل والحریه والاختیار فاعلا کان او مفعولا. کسی که اقرار میکنه به این مسئله این شرایط رو باید داشته باشه. خب بلوغ و عقل و اختیار از شرایط عامه تکلیف هست، که در هر تکلیفی بلوغ شرطه و همینطور عقل شرطه، اختیار شرطه. طبعا اگر اقراری از روی غیر بالغ باشه حجیت شرعی نداره، اگر عاقل نباشه حجیت شرعی نداره، اگر اجباری باشه حجیت شرعی نداره. و لذا در مسئله اختیار در دادگاه های انقلاب همیشه این بحث وجود داشته که اولا اقرار اینجا چیزی نداره که اقرار پیش کی، یشتر تو فلم و غیر، این شرایط کسی که میخواد اقرار بکنه باید این شرایط داشته باشه. اصلا اعتبار اقرار اگر واجد این شرایط هم اقرار بکنه پیش کی این اقرار معتبره، اقرار کجا معتبره؟ همینجوری تو کوچه و بازار مثلا توی هنچه جلسه بیاد اقرار بکنه معتبره؟ نه، اقرار پیش قاضی معتبره، اقرار در محکمه معتبره، در محضر قاضی یا به عبارت دیگر در محضر حاکم و امام معتبره، گرچه اینجا چیزی ذکر نشده. این از قطعیاتی که اون اقراری که میخواد منشأ اثر باشه اقرار اندل امامه یا اندل حاکمه و خلاصه اندل قاضی هست. ولذا در الان هم این مشکل رو دستگاه قضایی داره که آیا قضاتی که در به اصطلاح دادسرا کار میکنن با قضاتی که در محاکم کار میکنن، یک متهم رو میگیرن میارن دادسرا طبق معمول. حالا توی نیروی انتظامی قطعا اعتبار نداره، مثلا نیروی انتظامی مسئول نیروی انتظامی یک متهمی رو گرفته به اتهام هر چیزی، بعدم در اولی مرحله هم با خب یک نیروی انتظامی برخورد کرده، ترسیده، اقرار کرده، این اقرار در پیش نیروی انتظامی اعتبار داره؟ من میگن اعتبار نداره، نیروی انتظامی قاضی نیست که، مثل اقرار پیش افراد عادی و معمولی هست، وظیفه او یک کار اجرایی تنظیمی هست در حقیقت، نه قضایی. بعد از این که نیروی انتظامی میاد و یه سوالاتی میکنه و یه پرونده تشکیل میده، میدن دادسرا. دادسرا قضات هستند، ولی قضات دادسرا که حالا این فلسفه مفصلی هم دارد، من اصل مسئله رو کمی توضیح بدم بعد ممکنه اشاره بکنم، قضات دادسرا قاضی هستند، یعنی مطابق شرایط قضا استخدام میشن و ولی در اوائل کار بیشتر قاضی رو میذارن در دادسرا کار میکنه، پس از مدتی که اینا تجربهشون زیادتر شد توی محاکم کار بهشون میدارنن با درجات مختلفی که محاکم داره، محاکم حقوقی، محاکم کیفری، محاکم مدنی، اونم درجات محکمه اول، دوم، سوم که مثلا جرائمت سنگین تر باشه رده بندی میکنن. ولی قضات همشون قاضی هم. قاضی منصوب البته، یعنی قضاتی که از طرف ولی امر حکم دارن برای قضاوت. حالا متهم رو از کلانتری آوردن توی دادسرا، تو کلانتری اقرار کرده چون دفعه اولش بود و آگاهی فاصله شده تو بازداشتگاه ها، یه چیزایی بلد شده یا یک رفیقی دیده یه چیزایی بهش گفتن، اینا اومده توی بسا دادسرا. گاهی وقتا تو دادسرا هم اقرار میکنه، میگه که حالا یا دفعه اولش یا هنوز جرأت پیدا نکرده اقرار میکنه، میگه بله مثلا من این کارو کردم اینها. بعد که میبرنش مثلا تا بیا تو محکمه، از دادسرا تا بیا تو محکمه، معمولا یه مدتی بازداشت میشن اینا. در بازداشتگاه ها بالاخره اشخاص با هم صحبت میکنن، تو برای چی اینجا اومده، اون برای چی اینجا اومده، بعد بالاخره یادش میده، میگه که اقرارهای قبلیت اینا در دستگاه قضایی اعتبار نداره و از نظر قانون اقرار پیش قاضی اعتبار داره، اصلا بی خود اقرار کردی، محکمه بردنت اقرار نکن و قبول نکن و همه حالت هم پیدا میکنه و طرف جرأت پیدا میکنه و وقتی از دادسرا میارنشون دادگاه نوبتش که میشه، معمولا هم فاصله بین دادسرا و دادگاه هست، میاد و قاضی وقتی شروع میکنه به استنتاق یا به اصطلاح بازپرسی، در بازپرسی منکر میشه، میگه نه من اصلا این کارو نکردم، بی خود منو گرفتن، مثلا بدون جهت میگن. بعد اینجا این بحث پیش میاد که اقرار وقتی مؤثر است که با اختیار باشه. اگر تهدیدش بکنه، بگه که مثلا چنین و چنان، اگر خلاصه تهدید بکنه به هر کیفیت، اگر تهدید بکنه متهم رو و بعد متهم با تهدید اقرار بکنه، این اقرار مورد شک که میشه بهش تکیه کرد یا نه، قاضی میتونه تکیه بکنه یا نه. بعضی میگن چون قاضی اعم است از قاضی دادسرا و قاضی محکمه و پیش دادسرا که اقرار کرده اون اقرار معتبره، اینجا هم که اقرار بکنه یا همون اقرار که تو پرونده میاد قاضی بهش میگه که تو پرونده اقرار کردی، تو دادسرا اقرار کردی، حالا پیش من که اومدی انکار میکنی، یه نوع تهدیده. یا بعضی ها که خود جرأت بیشتری دارن تهدید بیشتر میکنن، میفرستن از زندان و چنین و چنان میکنم تا اون موقع بفهمی که چی، اونم طبعا مثلا ممکنه باز اقرار بکنه. این اقرارهایی که تحت تاثیر یک نوع تهدید و اجباری باشه که از حالت اختیار در بیاد، خب آقایون شبهه میکنن و میگن که این شرط اولیه قبول اختیار، قبول اقرار اختیاره، باید با اختیار چیز بکنه. و واقعا برای قضات یک مشکل بزرگی این مسئله. شاید حالا الان من نمیدونم عملا چه کار میکنن، اقرار اگر در دادگاه باشه خب شکی درش نیست، ولی اقرارهایی که تو نیروی انتظامی یا یعنی تو کلانتری یا تو دادسرا انجام میگیره، خب در کلانتریش قطعا اعتبار نداره، هیچ کس نمیگه، ولی تو دادسرا به دلیل اینکه قضات دادسرا هم قاضیان و شرایط قضا رو دارن ولو حاکم نیستن و نمیتونن حکم بکنن اما قاضیان، اقرار اندل قاضیه. دیگران گفتن که اقرار اندل قاضی حاکم در همون مسئله رو معتبره، یعنی همون جایی که این پرونده مطرحه و همون قاضی که میخواد رو این پرونده حکم کنه، اقرار پیش او باید به اصطلاح باشه تا معتبر باشه، و اگر از اختیار خارج بشه و اقرارش غیر اختیاری باشه معتبر نیست. و غالبا قضات در محاکم این مشکل رو دارن، ولی به هر حال از نظر فقهی اختیار شرطه و اگر اختیار نباشه با اجبار باشه، ولو اینکه مگر اینکه حالا از باب علم عمل بکنیم و بحث بعدی است که بعد میرسیم شرایع فرمودن. خیلی خوب،
اقرار با اختیار که در مرحله بازپرسی یا دادیاری باشه این در محکمه است، در خود دادگاه که باشه این در محکمه است، یه فرقی نداره؟
خیلی فرق، کلانتری محکمه نیست.
نه کلانتری
از نکردن، دادسرا محکمه نیست، محکمه نیست، دادسرا محکمه نیست، محکمه اونجایی است که حکم میکنند. و محکمه بعد از دادسرا کارش بررسیه، تحقیق، اکتشاف حق، سوال و جواب، تنظیم پرونده است. خودش هیچ حق حقیش قضاوتی نداره. یقینم که بکنه نمیتونه قضاوت کنه. دادسرا، شما که دستگاه قضایی نرفتید، بالاخره دادسرا. و به همین دلیل اون اشاره هم که من کردم به خاطر همین بود. ما در اوائلی که رفتیم در قوه قضاییه یک حادثه تاریخی بزرگی در تشکیلات قضا در اثر همین مسئله به وجود اومد که متاسفانه یا خوشبختانه ناش من کار ندارم، بالاخره در تکامل بعد یه روزایی ممکنه به یه جای درستی برسه. این مشکل رو من مطرح کردم که دادسرا و دادگاه بالاخره تکلیف یکی بشه، یک محکمه بشه. جلسات عدیده‌ای گرفته شد. من یادم نمیره که این جلسات، وقتتون خیلی نگیرم، خیلی خلاصه میکنم، این جلسات در دفتر آقای دکتر حبیبی که اون موقع وزیر دادگستری بود، زمانی که من مسئول بودم ایشون وزیر دادگستری بود، تو دفتر ایشون تشکیل میشد. از اعضای شورای عالی وقت هم، شورای عالی قضایی وقت هم، مثلا آقای خوینیان می اومدن، یکی دو تا دیگه می اومدن، نه که اون موقع مسئول بودن می اومدن، و از دادگستری کسانی می اومدن و خلاصه به اصطلاح امروزی ها کارشناسان می اومدن. و مدت ها هر روز صبح ما یک ساعت و نیم الی دو ساعت جلسه داشتیم، کتاب هایم بود و بحث می کردیم که چه کار باید کرد که این مشکل حل بشه. به این نتیجه رسیدن که عرض کنم که قضات دادسرا در کنار دادگاه ها قرار بگیرند، در هر محکمه ای یک قاضی قرار بگیرد به عنوان مأمور از طرف رئیس محکمه برای انجام کارهای دادسرایی و تحقیق. اسمش هم گذاشتم قاضی تحقیق، قاضی تحقیق در محکمه. و وقت نتیجتاً وقتی قاضی تحقیق در محکمه بود، رئیس به اصطلاح محکمه این قاضی رو مأمور میکرد برای سوال و جواب، و مأمور از طرف قاضی بود و اقرار پیشه و اقرار خود قاضی حساب میشد. یه لایحه تنظیم شد، لایحه مفصلی تنظیم شد از قوه قضاییه، رفت مجلس، مجلس جلسات زیاد روش بحث کرد، عرض کنم که تصویب کردن، ابلاغ کردن، در اجرا عرض کنم که حتی بعضی از رؤسای دادگستری ها گفتن چقدر این کارها رو تسهیل کرده، چقدر خوبه، ما زودتر میتونیم اجرا بکنیم. من یادم نمیره رئیس دادگستری مرشد اون آقای علیزاده سریعتر از خیلی ها اجرا کرد، چند تا دیگه اجرا کردن، در شاید 7-8-10 تا استان هم اجرا کردن. و بعد استان های دیگه به تدریج میگفتن شرایط اجرامونی خود مشکل هست و بذارید پرونده های قبلی که به اون شکل های دادسرا و محکمه بوده تمام بشه، از این به بعد مثلا این کارو میکنیم. عرض کنم که خب یه کسانی، حالا به هر صورتی کسانی معتقد بودن که نه، باید مراحل تحقیق رو باید از محکمه جدا کرد و محقق و تحقیق و به اصطلاح قاضی باید از هم جدا باشه، یکی باشه، چنین میشه چنان میشه. و حالا وکلا هم توی میدان آمدن، دیگران هم توی میدان آمدن، علیه مصوبه مجلس اقدام کردن و مجلس دوره بعد، در اول مجلس دوره بعد دوباره حکم رو برگردوندن. و در دوره ما این حالت اومد، در دوره بعد برگشت، که یکی از جریان‌های خاص در تشکیلات قضایی است که حالا از حقوقی ها و اونه که تو اون مراحل بودن باید بحث کرد که کدوم تسهیل بهتری است و با مبانی شرعی کدوم بهتر انجام میگیره. ولی الان از هر قاضی بپرسید در رؤسای محاکم مشکل رو دارن، از قضات کیفری، قضات حقوقی اینا ندارن. درست هم هست، اون موقع هم درباره قضات کیفری این بحث بود. خیلی خوب، حالا در هر حال حکم شرعی این است که اقرار بدون اختیار، اقرار اجباری اثر نداره و قاعدش هم همین هست دیگه، چون اقرار بر اساس اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، میخواد حکم کنه که علیه طرف تصمیم بگیرن. حالا میخوان بزننش، میخوان زندانش کنن، میخوان جریمش کنن، هر کاریش میخوان بکنن، با اقرار خودش میخوان این حکم رو بکنن. حالا وقتی این اقرار از اون ترس اقرار کرده، از روی اجبار اقرار کرده، و بعضی کارهای دیگری که احیانا مثلا گزارشاتی نشون میده که در اجبار برای اینکه اقرار بکنن، اوائل بعضی ناپختگی هایی که انجام میشد این مسئله رو داشتن. به هر حال یشتر تو در موقع بلوغ، عقل، اختیار و اینا که شرایط تکلیف. در حریت که یشتر تو در اعتبار مقر الحریه، یعنی عبد اقرارش معتبر نیست، در حالی که اگر خودشون بیاد بگه من فاعل بودم یا مفعول بودم حکم داره و حکم دربارش جاری میشه. ولی چرا اقرارش معتبر نیست؟ میگن به خاطر اینکه اقرار در حق ملک غیره و در حقیقت این به ضرر غیر داره اقرار میکنه، چون مملوکه و حکم هم که در بارش بشه حکم قتله یا حکم رجمه و در حقیقت تفریط یک ملکه، و این وقتی داره اقرار میکنه ملک دیگری رو داره از بین میبره، این اقرار معتبر نیست. ولی اگر مثلا از طریق شهادت ثابت بشه یا از طریق علم قاضی ثابت بشه، فرقی بین حر و عبد وجود نداره، که بعد میرسیم که فرقی بین حر و عبد نیست در حکم، به حکم که رسیدیم مشخص میشه. در هر حال این جمله یشتر تو فلم غیر البلوغ و کمال العقل و الحریه و الاختیار فاعلا کان او مفعولا، اون ستا شرایط عامه تکلیفه. عرض کنم که حریت هم به همین دلیل گفتن شرط است که عرض کردم. رو عقل و کمال العقل یک بحث مختصری هست که عقل از شرایط تکلیفه. کمال العقل یعنی چی؟ اونی که شرط است در تکلیف عاقله، کسی که بالغ بود و عاقل بود این فعل حرام رو باید مجازات بشه و تکلیفش هم ترک بکنه، معاقب خواهد بود قطعا. کمال العقل چرا گفتن؟ این اگر یادتون باشه در باب زنا هم همین بحث اونجا داشتیم که کمال العقل عبارت است از این که به هر حال در یک شرایط خاصی باشه که در اکراه و به اصطلاح استرار اونها تفاوت میکنه که آیا کمال العقل بوده یا مثلا عقل نبوده. ولی در هر حال خلاصه عقل باید یک عقل بتونه درباره خودش تصمیم بگیره، یک کسی باید باشه که بتونه درباره خودش تصمیم بگیره دیگه. حالا بحث زیادی رو این نمیشه کرد، اینا از شرایط مقرری است که مؤثر باید باشه. خیلی خوب، جمله بعدشون اینه که لو اقر دون الاربع لم یهد و عذر. حالا اگر کسی آمد و در محکمه پیش قاضی یه دفعه اقرار کرد یا دو دفعه اقرار کرد، دیگه بعد پشیمون شد، متوجه شد مثلا که حکم خیلی سختی داره و اینا، پشیمون شد دیگه اقرار نکرد. اینجا گفتن که لم یهد و عذر، تعذیر باید بشه. چرا تعذیر بشه؟ اقرار که نکرده، ثابت نشده که این کار خلاف کرده، بنابراین حکم به اصطلاح حد لوات رو نداره. تعذیر برای چیه؟ فرمودن که اقرار دفعه اول و دوم فسقش رو ثابت میکنه حداقل، یا اینکه مرتکب یک گناهی شده است، چون اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اقرار منتهی به حد باید چهار مرتبه در چهار جلسه باشه. ولی بالاخره اقرار یک دفعه دو دفعه عاقله، اقرار کرده، قبول کرده که گناه کرده، اومده گفته من گناه کردم، پس فسقش که قطعی میشه. وقتی فسقش قطعی شد فرمودن که عذر بما این که فی کل محرمن یا عذر. وقت اینجا کلام آقایون فقها هست و اختلاف آقایون فقها هست، کی گفته است که در هر گناهی باید شخص تعذیر بشه؟ بعضی ها گفتن که هر گناهی رو کرد باید تعذیر بشه، دیگران گفتن نخیر، هر گناهی تعذیر نداره. تعذیر و حد هر دو باید چیزهایی باشد که در شرع وارد شده باشه، و اون عبارتی هم که من از حضرت امام نقل کردم در اون داستان به اصطلاح تعذیر و درجه بندی تعذیر، فرمودن فیق در غیر منصوص باید تعذیر بازدارنده باشه، یعنی منصوص باید باشه و غیر منصوص. در غیر منصوص مثلا باید این خاصیت رو داشته باشه، تعذیر توسط حاکم انجام میگیره و باید بازدارنده باشه اون جایی که بر راست تعذیر بشه. حالا در تعذیر مثلا یک بحث باز دیگری وجود داره که تعذیر چیه؟ و کی میتونه تعذیر بکنه؟ شک نیست که تعذیر مال قاضیه، اینجا هیچ تردیدی نیست، که روایات هم به روایات عدیده هست که به ید الحاکم، الا ما یراه الحاکم، اونجا داشتیم در باب قضا خوندیم، روایات عدیده داشت الا ما یراه الحاکم، یعنی تعذیر اون مقداری است که حاکم میبیند. و همین سبب شد که خب بعضیا میگن که مثلا فقط نظر حاکم باید باشه، غیر حاکم نمیتونه باشه. اون وقت علا ما یراه الحاکم رو چون در روایات راجع به صوت و شلاقه هست، مثل آیت الله صافی معتقد هستن که تعذیر فقط شلاقه و غیر شلاق نمیتونه تعذیر باشه. حالا مثلا الان تو نیروهای مسلح اگر بخوان کسی رو تعذیر کنن چیکار میکنن؟ گاهی یک درجهش میگیرن ازش، یک درجهش ازش میگیرن تعذیر میکنن، گاهی یک منتظر خدمتش میکنن تعذیر میکنن، گاهی با کسر حقوق تعذیر میکنن، گاهی با زندان تعذیر میکنن و تعذیره حکمم میکنن. در خیلی از جاها در اصناف مثلا این حالات انجام میگیره، در یک گران فروشی در مغازش میبندن یه پرپارچمن میدونن که ایشون گران فروشی کرده، مثلا یه هفته مغازش تعطیله و خیلی کارهای دیگری که حاکم به خصوص بعد از این تعبیری که حضرت امام داشتن که باید تعذیر نقش بازدارندگی داشته باشه، یعنی اثر بکنه در اینکه طرف دوباره انجام نده، الا اگر نقش بازدارندگی نداشته باشه تعذیر نیست. مثال میدادن میگفتن مثلا راننده ای که مسافر زیادی سوار میکنه جریمهش میکردن، اونم میگفت خیلی خوب پولو میداد و از اون مرحله که رد میشد یه مسافر دوتا مسافر دیگه سوار میکرد، دو برابر حقوقش میگرفت، میگفت حال 10 تومانش هم مال مثلا اونا دادم دوباره جبران میکردن. اون میگفتن این تعذیر بازدارنده نیست، ولذا بعد میدن گفتن نه، درجه تخلفش رو باید تو گواهی نامش اثر بگذارن و میادن گواهی نامش رو سوراخ میکردن. بعد هم میگفتن اگر 3 دفعه این گواهی نامه آسیب دید دیگه اصلا ساقط میشه، دیگه راننده میترسید. تعذیر باید بازدارنده باشه و نقش داشته باشه، تعذیر باید دست حاکم باشه، تعذیر باید برای یک گناه باشه. این مورد بحثه. تخلف حکومتی و در حقیقت سرپیچی از احکام حکومتی، یک تخلف حکومت حاکم میتونه همونطوری که اون حکم رو معین کرده، مثلا گفته صادر کردن این جنس از کشور ممنوعه، وارد کردن این جنس ممنوعه، این حکم حکومتیه، هر کی تخلف کرد مجازاتش میکنه، حالا مجازات تعذیری یا به هر کیفیتی که مجازات معین کرده. این میتونه تعذیر باشه، دست حاکم هم هست. اما اگر یک کسی یک گناهی کرده، گناه شرعی، یعنی مطابق احکام شرع گناه کرده، تخلف حکومتی هم نیست. مثلا میخوایم مثال بزنیم، فرض کنید که نمازشو نخونده، از ظهر تا شب ما پلوش بودیم و با هم بودیم و اینا، دیدیم اصلا به نمازش اعتنا نکرده، احتمالا که فراموش کرده باشه نمیدیدیم، دیدیم که بقیه هم پاشدن وضو گرفتن نماز خوندن، ولی اون نماز نخوند و نمازم نخوند تا شبم شد و مثلا شبم باش بودیم نماز نخوند. خب حالا میتونیم ببریمش محکمه و بگیم ایشون باید شلاق بخوره که نماز نخونده، گناه کرده قطعا. من چه فسقش هم هست یا نیست بحث دیگری است، اما میشه تعذیرش کرد؟ بعضی فرمودن که هر گناهی قابل تعذیره، ولی بسیاری از فقها ها اینو رد کردن، گفتن آخه هر گناهی قابل تعذیره، آخه چرا گناهه و عقاب اخروی داره، اگر توبه کرد که اون عقاب اخرویش هم از بین میره، و اگر توبه نکرد، خب یک کسی گناه کرده و توبه هم نکرده، روز قیامت هم مجازات چه میبینه و بعدش هم میره بهشت. خب شما مگه واقعا بخیلید که بره بهشت؟ حالا یک کسی مستقیم میره بهشت، یک کسی همه چند رو میره یه خود یه جای شست و شوش میدن بعد میره بهشت، یه چند رو میره جهنم بعد میره بهشت. خب این عیب نداره. شما میگید مثلا اینجا باید تعذیر بشه، تعذیر اینجا چه خاصیتی داره؟ تعذیر اینجا مثلا چه دلیلی اصلا داره؟ از این جهت خیلی از فقها این رو رد کردن. این و عذره که اینجا فرمودن لو اقردون الاربع لم یحد، این خب معلومه حد نمیخوره، چون حد 4 درجه اقرار لازمه، این دون الاربع اقرار کرده، 2 دفعه 3 دفعه اقرار کرده، برای تکمیل دیگه اقرار نکرده، ولو در اختیار محکمه هم هست ولی اقرار نمیکنه، اجبار به اقرار هم که نمیشه کرد، 2 دفعه اقرار کرده 3 دفعه اقرار کرده، فرض کنید الان در بازداشت است، حالا اونجا که 4 دفعه اقرار لازم است مثل زنا و لواط و این جور جاها، خب اینجا اقرار سوم اقرار چهارمی نیست، سوم یا چهارمی نیست، اینجا حاکم میتونه الزامش بکنه به اقرار؟ قطعا نمیتونه، چون اقرار الزامی اثر نداره. میتونه حدش بزنه؟ قطعا نمیتونه حدش بزنه، چون حد در صورتی است که با اقرار 4 مرحله باشه. یک راه فقط داره و اون اینه که قاضی علم پیدا بکنه که این جرم را مرتکب شده است، لو قلنا به این که قاضی میتواند به علم عمل بکند، که بعد این رو بحث میکنیم، کسی را ما کم نیستن کسانی که میگن قاضی به علمش نمیتونه عمل کنه، خیلی هم میگن میتونه عمل کنه. بله؟ اشاعه فاحشه نکرده، با من و شما بوده نماز نخونده، اشاعه نکرد، نه هیچی هم نگفته، نه بابش گفتیم نه او چی گفته، با هم رفتیم مسافرت، از ظهر تا شب با هم بودیم، رفتیم یه مسافرتی نماز نخونده. خب نخونده که نخونده، به من چه؟ امر معروف هم کردیم، گفتیم نماز تو بخون، گفت نماز تو بخون، گفته خیلی خوب میخونم ولی محل نذاشت. ببینید اجازه بدید، این آقا با این آقا با هم رفتن مسافرت، تو را از ظهر تا شب نوازم نخونده، بهش هم گفته چرا نواز تو نمیخونی، گفته میخونم برابری نخونده، دوباره هم گفته میخونم بعدم نخونده. خب حالا چی؟ حالا میتونه شلاقش بزنه؟ این آقا هم امر معروفش هم کرده، نهی از منکرش هم کرده، اونم عمل نکرده. خیلی جوان ها این وضعیت دارن، ولی بیاریم شلاقش بزنیم، این وقتی شلاق زدیم که نماز میخونه و نماز با شلاق دیگه درسته؟ بحث اینه، آیا ارتکاب یک شک نیست که ترک نماز حرامه؟ من حالا مثال میزنم و الا ممکنه مثال دیگه هم داشته باشیم. آیا به خاطر این حرمت میشه شلاقش زد؟ اون حکم حکومتیه. اونا که منسوسه بده. خب این که من اول عرض کردم مسائل حکومتی. نه دروغ نمیگم، نه دروغ نمیگم، اقرار کرده که من کار کردم، بعد پشیمون شده، نمیخواد رجمش بکنن، میخواد در روز قیامت بره مجازات بشه.
اگر مرتکب شده خب از یه گناه انجام داده صاحب کبیره ای که حکومت رو به واسطه گرفته یا از
ده. اونو که قبول کردیم که ببینید، نه در اقرار به لوات رو قبول کردیم،
ببینید
موجب حد نیست، اثبات حد نمی کنه.
هیچ کس نمیگه موجب حد، علت تنزیلشو دارم میگم، چون اینکه حکومت رو به باشه گرفته، عرضم نیگه تنزیل اینجا کاملا بچه.
حالا شما نمیدونم رئیس محکمه هیچ وقت بودید یا نه، اخویتون رئیس محکمه بودن، ولی شما اگه رئیس محکمه بودید، میگن رئیس محکمه عرض کنم که هیچ وقت نمیتونه متهم رو الزام بکنه به اقرار به هر طرفی یا به نفی هر طرفی، حتی به خصوص رو مبنای ما با مبنای معروف فرق میکنه. وقتم گذشته از من خلاصه عرض کنم، رئیس محکمه است. خیلی ها که میگن حتی در جریان محکمه باید اجازه بدهد آقای متهم که اجازه بدهد که اون آقا قسم بخورد یا نه، اجازه بدهد که من قسمش بدم یا نه، حتی این مقدار اختیار رو برای رئیس محکمه قائل نیستن، تا چرا اصلا اختیار به این که بخوان تعدیبش بکنن. رئیس محکمه است، رئیس محکمه مطابق بیانه و ایمان باید عمل بکنه. اگر بیانه بود بیانه، اگر اقرار بود اقرار، اگر علم بود علم، اگر علم داری که این گناه کرده، از راه علم من قبول کردم، از راه علم شک نیست، اگر گفتن عالم میتونه، این آقا قاضی علم نداره، از این یه اقرار علم پیدا نکرده، از یه اقرار علم پیدا نکرده، قاضی یه دفعه اقرار کرده این آقا که من گناه کردم، قاضی علم پیدا نکرده. 4 تا اقرار لازم است برای حد، 4 تا اقرار نیست. گناه کرده است یا نه نمیدونم، شاید کرده است شاید هم نکرده است. چرا شما ببینید، من اینا میخواستم، شما میگید اجازه بده من جواب ایشونو بدم، ایشون میگن محکمه رو بازی گرفته، محکمه رو بازی نگرفته است. اصلا قبول صلاحیت محکمه شرط اوله، یعنی بنده رو اگر بردی دادگاه، اگر من محکمه رو صالح برای رسیدگی نمیدونم، اصلا دادگاه حق نداره درباره من بحث بکنه. تا چرا دارد؟ من مجبور نیستم شما وقتی سوال از من میکنید من جواب بدم. ولذا گاهی هم متهم در درجه اول همونجا میگه من اصلا این محکمه رو صالح برای رسیدگی به این جور نمیدونم. اینجا شما میگید محکمه رو به مسخره گرفته است، به خاطر محکمه را به مسخره گرفتن میخواد تعذیر بشه. تازه اون بحث جدایی است. انشاءالله بحث رو بعد ادامه میدیم، بعد ببینیم چی کار باید کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.